أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. لبيكه الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. خدمت عزیزان و سروران معظم، سخن در ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اسراء است. دیشب مباحثی که پیرامون مسئله روح در قرآن کریم مطرح بود خدمت عزیزان بازگو کردیم و اون قسمت به پایان رسید و در نهایت فرمود ان فضله کان علیک کبیرا، بدان که یا رسول الله فضل خداوند بر تو بسیار عظیم، بزرگ و گسترده است که تو رازآشنای مسائل الهی و آموخته معارف وحیانی هستی. گوهری در دامان توست که اگر مجموعه وجود بخواهند چون اون رو دارا شوند نمی توانند، که زمین ساز این آیه است که الان موضوع امشب خواهد بود. حال که این چنین از فضل خداوند بر تو بسیار است، باکی نیست. بگو، قل، بگو یا رسول الله. چرا بگوید؟ لئن اجتمعت الانس والجن، اگر اجتماع کنند، گرد همایی کنند، هم‌اندیشی کنند، جن و انس، انس و جن با یکدیگر، آدمیان و جن با یکدیگر، الان یعتو به مثل هذا القرآن، یه گرد همایی که موضوع اون قرآن آوردن باشد و مثل قرآن بخواهند بیاورند، لا یعتون به مثله، نمیتوانند این اجتماع و این گروه چنین کاری رو انجام بدهند. ولو کان بعضهم لبعض زهیرا، ولو اینکه جمعی از اینها اون دیگری رو یاری کند، اینها زهیر و پشتوانه هم که باشند نمیتوانند چنین کاری رو انجام دهند. خب ذهن دوستان آشناست که این آیه شریفه رو هنگامی که مفسرین و متکلمین محدثین مطرح میکنند، در کنار این آیه آیات دیگری از قرآن مطرح می شود که مجموعه این آیات یا عنوان مستقلی رو اختصاص به خود داده است. اینجا فرمودن یعتو به مثل هذا القرآن، در موارد دیگر می بینید این حال در یه ابعاد کوچکتر مطرح می شود، اگر می توانند بیاورند به عشر سورن مثلهی مفتریات، ده سوره بیاورند، فعتو به صورت من مثله، یک سوره بیاورند مانند سور قرآن کریم. مقدمه ورودی به این بحث رو چنین عرض می کنم محضرم بارک دوستان، که می دانید پیامبران مکرم و بزرگوار الهی هنگامی که دعوت گفته و سخن خودشون رو مطرح می کردند، حق طبیعی، عقلانی و وجدانی جامعه انسانی بود که از این گروه و جماعت که مدعی این منصب بزرگند صدق ادعاشون رو طلب کند، و آنی که اثبات می کرد که این مردان بزرگ الهی هستند. اینها از سوی خودشون سخن نمی گویند، برجستگان، المصطفون الاخیار، برگزیدگان در میان انسانهان توسط خداوند متعال، پدیده‌ای بود که از اون تعبیر به اعجاز می کنید و معجزه می گویید. معجزه ظهور یه امری است که خرق عادت بشری است بر دست کسی که ادعای نبوت میکند. این رو ما تعریف معجزه مطرح میکنیم. انبیاء الهی اعجاز میآوردند که با این معجزه اثبات میکردند حقانیت و صداقت سخنشون رو معجزه ای رو ارائه می دادند. مردم باور می کردند که این کار کاری بشر عادی نیست، اینها فوق العادند، اینها بشر برتری هستند، اینها یه انسان هایی هستند با این توانمندی های الهی که سخن می گویند و صادقانه می گویند. اونگاه سخنان و مطالبشون رو به جان می پذیرفتند. اون کسانی که منصف بودند می دیدند، می پذیرفتند. این چیزی بود که تمنای جامعه بشری از همه انبیا بود و همه پیامبران گردن نهادند، این رو پذیرفتند و این خواسته طبیعی رو پاسخ مثبت دادند و لبه‌ای که به ندای مردم گفتند به پاسخ مثبت الهی و موافقت خداوندی. این یه امری است که می‌دانیم و این رو هم می‌دانیم که در باب معجزات پیامبران الهی ما تنوع در معجزه داریم. اینطور نبوده است که از آدم تا خاتم همشون یه چیز رو ارائه کنن، بگن همین هنر ماست و این رو به عنوان صدق مدعای خودمون اقامه میکنیم و مطرح میکنیم. نه، اینطور نبوده است. حدیث بسیار زیبایی است از وجود مقدس حضرت سامن الحجج علیه آلاف و تحییت و سنا که حضرت امام رضا فرمودن سر این تنوع اعجاز انبیاء الهی رو در یه سخنان بسیار زیبایی به لطافت بیان فرمودند. امام اشاره میکنند اگر موسی این چنین است، اگر عیسی اون چنان است، اگر او ید بیضا دارد، عصا اژدهاوش دارد، اگر جناب عیسی دم عیسوی دارد، اگر اشاره به برس می کند، به نابینا می کند، به کور می کند، چنین می کند، اگر یوسف نبی تعبیر و تعویلی می کند که تحیر و شگفت زدگی و حیرانی می گیرد همه مخاطبان رو و خضوع در قبال او می کند، و همچنین نبی مکرم اسلام، هر کدام از اینها انتخاب معجزشون توسط خداوند است، نه خود اینها. به این انتخاب به لحاظ اون توقع، شرایط جاری، عنصر زمان و مکان در برخورد انبیا با جامعه است. این رو حضرت رضا به زیبایی فرمودن من ماحصل و محتوای حدیث رو گفتم، دیگه نمیخوانم که وقت گرفته نشه که بتوانیم به مجموعه بحث امشب مستقلا برسیم. نوبت پیغمبر مکرم اسلام هم که میرسد قصه همین است، یعنی رسول خدا هم باید معجزه ارائه کند. اما این رو بدانیم، معجزه پدیده ایست که دیگه قابل تکرار نیست. یعنی اگر کسی توانست معجزه رو تکرار کنه، دیگه بطلان اون معجزه ثابت می شود، اون دیگه معجزه نیست. معجزه انبیاء الهی آن است که به دست اینها جاری میشه. اگر غیر پیامبری، یعنی غیر نبی، این کار رو تکرار کند، دلیل آن است که اون معجزه دروغین بوده است، معجزه نبوده است اصلا. چون اعجاز باید به دست نبی باشد، اگر غیر نبی چنین کاری رو انجام بدهد، این دیگه اون صدق مدعای اون ثابت نیست و این واهیست، این خیال است و باطل. هنگامی که نوبت به پیغمبر مکرم اسلام میرسد، اینجا شما اون مقام شامخ پیامبر، اون مقام خاتمیت نبی مکرم، اینی که پیغمبر سخنی میگوید که برای تمام نسلها و فصلها باشد. یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، پیغمبری که مدعای اون خاتمیت است، بعد از او لا نبی بعدی، نبی و پیامبری بعد از اون نمی آید، مشخص میشه اعجاز این پیغمبر با چیز دیگری باشد. این با بقیه انبیا باید یه تفاوتهایی داشته باشد به لحاظ شخصیت و منصب و رسالتی که بردوش این بزرگ مرد است، که متفاوت با دیگران است، یعنی سنگین تر است، یعنی ثقل و سنگینی دارد که انقض زهرک میشکند پشت بشر را. تاب و توان اون رو کشیدن و بردوش کشیدن بسیار دشوار و سنگین است. پیغمبر مکرم اسلام چون انبیاء دیگر گهگاه یه معجزاتی رو در زندگی نشان دادند، از همان دست و نوعی که موسی دارد، عیسی دارد، ابراهیم دارد، انبیاء دیگر دارند، یعنی اینکه پیغمبر مکرم اسلام طبق نص صریح سخن امیرالمؤمنین در خطبه 192 نهج البلاغه به درخت بگوید بیاید، بیاید. امیرالمؤمنین صریح میگن من شاهد بودم، بزرگان قریش اومدن به پیامبر گفتن بگو اگر پیامبری این درخت بیاید، پیغمبر اشاره کردن درخت آمد. گفتن نه، اگر راست میگویی بگو نصف اون برگرده سر جای خودش. پیغمبر فهمیدن برمیگردن، عمل کردن رسول خدا. وقتی که کار تمام شد نگاه کردن به هم، قاه قاه خندیدن، گفتن سحرش رو مشاهده کردید؟ دیدید چه ساحر قوی است؟ پیغمبر مکرم اسلام از این نوع معجزات، یعنی نام اون رو میگی معجزات تکوینی طبیعی، دارد رسول خدا. این نگاه کنید دیگه در زندگی رسول، اونهایی که سیره پیامبر رو نوشتند این بحثا رو مطرح کردن، اونهایی که حیات مبارک پیامبر رو شرح کردند این حالات و خصوصیات و این دست نهادن بر سینه و متحول کردن، نگاه به چهره دوختن و دگرگون کردن، لب باز کردن، جمله‌ای گفتن و آتش به جان بیدردی افکندن، تمام این اعجازهای این چنین پیامبر نشان داده شده است دیگه. حالا تا برسد به اونجا که اقتربت ساعت و انشق القمر، ماه فسونگر به نگاهش زبیم چاک گریبان زد و شد بر دو نیم قبله یا شاق بود کوی او حبل متین از سر موی او. اینها از نبی مکرم دیده شده است و روایت تاریخ نقل آن می کند و مشخص. اما من جای لطافتی رو بگم به دوستان که زمین سازی ورود به این آیه شریف است. موسی عصا می افکند که بعد بگوین چی؟ بگوید که انی رسول رب العالمین، من رسول رب العالمینم، این کار این کار این حرف. عصا می افکند، این معجزه زمین ساز سخنش می کند. موسی این چنین، عیسی آن چنان، همه انبیا، یعنی معجزه وسیله ایست برای اثبات سخنشون. پیغمبر مکرم اسلام این رو داشت، معجزه برای اثبات مطلب. اما یه چیز دیگری از آستین بیرون آورد نبی مکرم اسلام که این مقدمه ای نبود برای اثبات سخنان خود پیامبر و اعجازه او، بلکه نفس خود این معجزه بود. توجه فرمودید؟ انبیا معجزه‌شون وسیله ای بود برای اثبات سخنشون، پیامبر در این نوع دوم نه، اصلا خود اون معجزه ای که ارائه کرد این وسیله نبود، هدف بود، این ابزار نبود، بلکه همون مقصود بود. اون چه به عنوان اعجاز نبی مکرم عرضه کرد که الان بحث اون رو میخواییم مطرح کنیم، خود نفس این معجزه هدف است، نه اینکه این وسیله باشد برای اثبات حقانیت سخن پیامبر. این وسیله نبود، ابزار نبود، بلکه مقصد و مقصود و کعبه آمال بود که اون نبود مگر کتاب مستطاب خداوندی و قرآن کریم و قرآن مجید. در این جهت و در این موضوعی که عرض میکنم محضر مبارک عزیزان، اون آیات اولیه بحث چیده شده است در قرآن کریم و این رو قرآن ادعا میکند و این رو پیامبر در قرآن ادعا میکند و بازگو میکند مانند این آیه شریفه که اگر آدمیان مطرح میکنن بالاخره توانی دارن، نکته ایست. بسم الله، ما اون چه گفتیم این است، این کتاب است. اگر می توانید چون قرآن بیاورید بیاورید، اگر می توانید سوره چون قرآن بیاورید بیاورید. نام این مسئله را عزیزان در علم کلام آشنایی بعض از دوستان تحدی می گویند، تحدی با هی حطی به معنای به مقابل طلبیدن، یعنی بیا تا در این ورطه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم، یعنی این که بیاید مقابله کنید اگر راست میگویید، ما آمادگی داریم. تحدی یعنی به مقابله طلبیدن، یعنی صحنه رو به شما واگذار میکنیم اگر شما مرد میدانید، این گوی و این میدان، گر تو بهتر میزنی بستان بزن، شما میخواهید بسم الله، ما حاضریم صحنه رو ترک کنیم و به کنار بریم. نام این تحدی است، اینو میگن تحدی در قرآن و این آیات آیات تحدی قرآن است، این آیات آیات تحدی کلام الهی است. من یه جمله رو اضافه کنم و آنگاه وارد خود مضمون آیه و حقیقت این بحث خدمت دوستان انشاءالله خواهیم شد و استمداد میجویم از صاحب قرآن در بیان این بحث سنگین. عرض میکنم محضر مبارک دوستان، پیامبر این جمله رو فرمودن از همون روزهای اول دعوتشون، هم تو سوره های ابتدایی که به نبی مکرم نازل شده این بحث هست، این مال سوره های مدنی نیست، یعنی مال سوره هایی نیست که بعد از هجرت نبی مکرم باشه، هم در این سوره هاست هم در اون سوره ها، در هر دو سوره هست. یعنی پیغمبر در هم مکه که لب باز کرد و وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی در همون ابتدا کارشون بازگو کردن بسم الله این سوره ها رو ما آورده این، اما آقای ابو جهل، آقای ابو لهب، آقای ابو سفیان و همه شما، جناب ولید ابن مغیره مخصومی، تمام شما اگر می توانید چون قرآن بیاورید ما عرصه رو خالی می کنیم و این رو استهزار داشته باشید. در اون کلامی هم که حضرت ساملورجج فرمودند این جمله هست: عرب چیزی ندارد از دانش و فنون، توهیست، یعنی نه فنی و تکنیکی دارد، نه صنعتی بلدد، نه کشتی می داند، سرزمین مکه و حجاز حال روز اون معلوم است، نه دانشی در ذهن، نه در کل تاریخ عرب یه حکیم وجود نداشته، یه حکیم نداشتن. در ایران میگید حکیم بوزرجمه، بزرگ مهر حکیم، در یونان حکمای یونان رو میگید، افلاطون میگید، ارسطو میگید، ارسطاطالیس میگید، فیثاغورس میگید، بطلمیوس میگید، کی میگید؟ نه، حکمای یونان، حکمای ایران، اما حکمای هند باستان حتی، اما در عرب اصلا یه نفر به عنوان حکیم شهرت نداشته است، نداشتن دینا. این دانش و این معرفت ها و این اندوخته های علمی توهیست جیب عرب از این مسائل، نه خالیست، اینا چیزی ندارن، انبانشون خالیست از این مسائل، چیزی ندارن. اما یه چیزی که در میان عرب حقا قابل توجه بوده است شیوه سخن گفتن. اینا اگر هیچی نداشتن خوب حرف می زدن، اینا چیزی نداشتن اما اهل حرف بودن، حرف زن بودن به تعبیر عامیانه، و به تعبیر اینها خطیب بودند. یعنی در میان عرب، نه همشون، اما جماعاتی بودند که اینا قدرتمند در بیان، توانمند در سخن، در چیدن کلمات، در مخاطب رو زیر شعاع سخن قرار دادن به قدرت سخنوری، خطب، خطبه های زیبا. عرض به خدمت عزیزان، خطیب های توانمند و قدرتمند، یا نظم اون یا نثر اون، یا به شکل طبیعی یا به شکل شعر و سخنان و اونچنانی گفتن، و این رو در تاریخ میبینیم که سوق عکاظ، در بازار عکاظ در مکه مکرمه در موسم حج هر سال چیزی که به نقد و عیار گذارده میشد شب شعر بود. در اونجا شب شعر تشکیل میشد، شاعران می آمدند، گفتار نو خودشون رو، سروده های جدیدشون رو مطرح می کردن، سخنان بلاغی خودشون رو بازگو می کردن. اونگاه بزرگانی که اینها عیار سنج شعر بودند، نابغه زبیانی، زهیر ابن ابی سلما، این بزرگان می نشستند، امتیاز می دادند به مسابقه، بعد جایزه می دادند، جایزه ها هم سنگین می دادند، گاه وزن شاعر رو درهم و دینار می دادند. یه چیزهای عجیبی می بینیم و اینها انتخاب می شد، بعد شعر برجسته سال جایزش این بود که به دیوار کعبه آویخته می شد. به اینها می گفتن معلقات، چون آویخته می شد تعلیق پیدا می کرد به دیوار کعبه، درون کعبه اینها رو می آویختن به دیوار کعبه به عنوان دیگه نمایشگاه شعر سال. و به اینها مذهبات گفته می شد، از ماده ذهب و طلا، چون به وزن اینها چی داده بودن؟ طلا داده بودن. به اینها مذهبات می گفتن، به اینها حولیات می گفتن، چون یک سال کامل به دیوار کعبه بود تا مسابقه آینده و سال بعد که چه کسی پیروز شود. اینها به عنوان برجسته ها و انتخاب ها گزیده می شد. و اینطور در چنین جو و شرایطی پیغمبر مکرم اسلام به تمام این گویندگان و تمام این سخنوران نامی و کسانی که اینها نقد و عیار شعر رو در کف دارند، عیار سخن رو، کلام رو در کف دارند، به اینم توجه داشته باشی، سخن و کلام اینه که دیگه دانش و تخصص هم نمیخواد، یعنی هر بدون اطلاع از فن و دانشی هم سخن رو میفهمد، فن سخنوری رو میداند. به تمام اینها پیغمبر مکرم اسلام اعلام کرد که اگر شما بیاورید مانند اون چه من آورده هم، که حالا من اینا رو توضیح میدم، یقین دارم ابهاماتی در ذهن دوستان در این بحث هست که انشاءالله رفع میشه امشب، اگر به مثل این قرآن بیاورید ما صحنه رو به شما واگذار میکنیم. یعنی من فرزند عبدالله از ادعای خودم دست بر میدارم دیگه، نه لات شما رو میازارم، نه منات شما رو، نه حبلتون، نه عزاتون رو، همه اینا رو کنار مینهم، و به کناری می روم، صحنه را به شما واگذار می کنم. تاریخ شهادت نداد عزیزان که اینها، این جماعتی که اهل بیان بودن، اهل زبان بودن، در اون سده، در اون دهه، بعد از اون یه چنین ارزندامی بکنن در قبال قرآن و اینها بخوان چیزی مثل قرآن بیاورند و سخنی بگویند، چنین مطرح کنند. این رو نشان نداد تاریخ، به همین دلیل به بدر آمدن، به همین دلیل پیغمبر رو تبعید کردن، تصمیم ترور رسول خدا رو گرفتن، به همین دلیل جنگ بدر آغاز شد، به همین دلیل احد، به همین دلیل کشته دادند، جنگیدند، خون ریختن، خون اونها ریخته شد، به همین دلیل احزاب و عرض به خدمتون خندق بود، و تا زمانی که انا فتحنا لک فتحا مبینا، تا آخرین تیر فشنگشون هم زدند، با حالی که میشد با گفتمان به اصطلاح کلامی مطلب رو حل و فصلش کرد. اگر واقعا اینها می آوردن، پیغمبر دروغگو نیست، نعوذ بالله که دروغ بگوید. خداوند سبحان و من اصدق من الله حدیثا، صادقتر از حق کسی نیست. شب بیارید، ما صحنه رو واگذار میکنیم. اگر میتوانستن می آوردند و رسول خدا صحنه رو واگذار میکرد. این یه تعارف نبود، شوخی نبود که هر کسی میتواند مثل ما این آش را بپزد. نه، این که نبودیم. رسول خدا که به مزاح و شوخی با کسی بحث و گفتگو و گپ نمی کند، گپ نمی زند. نه، این طرح سخنی رو به جد، به جد و در موضع استدلال مطرح می کند و بازگو می کند. پس قصه تا اینجا روشن، تا این بحث. خب حالا شما دوستان عزیز این سوال رو مطرح می کنید که شما می گویید قرآن معجز است. یعنی چه؟ وجه اعجاز قرآن چیست که حضرت باری تعالی میگوید لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انس و جن بنشینند مثل قرآن بیاورند، لا یأتون بمثله، نمیتونن مثل قرآن بیاورند. اینو توجه داشته باشید، وقتی قرآن میگه به مثله، خداوند میگه به مثل قرآن، نفرمود از چه بعد به مثل قرآن. یعنی اگر میخوان بیارن باید همه این خصوصیات قرآن رو داشته باشه، نه اینکه یه تقلید از لفظ قرآن باشه، نه اینکه اون بیان الفرقان باشه. عرض به خدمتون انک اقویت عبادی این در نیم فادر، تو اینترنت هست، برید نگاه کنید، الان هست، با به نام پدر شروع شود، یه طرف صفحه انگلیسی، یه طرف صفحه هم چهار تا عبارت عربی که حال در ادامه خدمت دوستان عرض میکنم، نقدش رو بازگو میکنم، منظر مبارکتون. به مثل قرآن باشد، یعنی آنچه خصوصیات قرآن در او دیده شود، با خواص قرآن، با آثار قرآن، با ترکیبات قرآن، با محتوای قرآن، با لفظ قرآن، این میشه مثل قرآن، به الله نیست. حالا این چه بعدیست، این چه جهتیست، این چه استقامتیست که چه قدرتمندی در این کلام وجود دارد که خداوند این رو مطرح میکنه. این رو باز هم اشاره کنم قبل از ورود به این تقسیماتی که مطرح خواهد شد امشب. هیچ کس نگفته است قرآن رو کسی جز پیامبر اسلام آورده است، این که ادعا نشده دیگه. یعنی همه کسانی که مسلمان، غیر مسلمان، یهودی، مسیحی، اینو نگاه بکنید در نوشته های غیر مسلمانان، به پیغمبر اسلام میگن مؤلف قرآن، میگن نویسنده قرآن. یعنی پیغمبر رو نویسنده، هیچکی نگفته این کتاب رو کس دیگه جز پیغمبر آورده است. اینو که همه روشنه دیگه. یعنی قرآن کتابی است که وجود شریف محمد ابن عبدالله برای بشر آورده است. این یکی از نکات خیلی مهمی، این جمله که تکرار کردم و تأکید کردم، از نکات مهم فهم اعجاز قرآن است. قرآن رو پیغمبر مکرم اسلام آورده است، یعنی فرزند عبدالله، این که جامعه عرب او را می شناسد، انسان ها اون رو در طول تاریخ شناخته اند، حساسیت شخصیت او اقتضا می کند که باز در عصر و زمان ما هم مردمان مجدد بازنگری کنند، کتاب بنویسن که عذر تقصیر به پیشگاه این پیغمبر و قرآن، کتاب بنویسن پیغمبری که از نو باید شناخت، دیگران مسیحی ها، غیر مسلمان ها بیان، یهودی ها بیان، این کتاب ها رو بنویسن و بگن که واقعا این چنین است. این شخصیت قرآن را آورده است با تمام مؤلفه ها و خصوصیات و ویژگی های شخصی این بزرگوار، یعنی فردی که میدانید به صراحت در این کلام از او تعبیر می شود الذین یتبعون النبی الامی، یعنی پیغمبر امی. امی یعنی چی؟ یعنی من لا یقرأ ولا یکتب، اون کسی که نمی خواند نمی نویسد، نخواندن ننوشتن در کارش نیست، امیست. یعنی کسی که هیچ مکتب خانه ای رو نرفته است، هیچ کس سابقه استادی به پیامبر رو نداره، رسول خدا پیش هیچ کس شاگردی نکرده است، یک نفر نبوده در تاریخ بگه من به فرزند عبدالله این چیز رو یاد دادم، ابدا هیچ کس ادعای این نکرده است، استادی ندیده است، معلمی ندیده است، مکتب و مکتب خانه ای نرفته است. تا 40 سالگی زندگی و اونم تا قبل از بعثتش مثل خورشید روشن، هیچ نقطه ابهام شب و روز پنهانی در زندگی این بزرگوار نبوده است. و مشخصه متو اگر سفری هم داشته، سفرش‌هاش مقصدش معلوم، طی طریقش معلوم، همراهان اون هم مشخص، شغل و کار هم کاملا هویداست که با کی رفته، با کی اومده، چقدر کوتاه بوده سفر و معدود تعداد سفرها هم مشخص. نه به یونان رفته است، نه جندیشاپور دیده است، به مراکز علم اون روز هم اصلا کار نداشته است، از کسی هم اقتباسی چیزی برداشتی نداشته است. این خیلی مهمه در اون چه خداوند در اینجا مطرح میکند. حالا یه چنین شخصیت بزرگواری این مجموعه رو به عنوان وحی آورده است. دو فرض است عزیز من، یا اینکه این مطالب نعوذ بالله بافته های ذهنی خود این فرد است، یا کلام خداست، شق سوم نداره. اینها میتواند سخن پیامبر باشد ولو یه نابغه بزرگ تاریخ بشر، اما یه انسانی که تولد او در حجاز است، در سرزمینی به دنیا اومده است که حال روز اون معلومه، در سرزمینی که 17 نفر سواد نوشتن و خواندن در حد مختصر از جهت کتابت و نوشتن دارند، تو این سرزمین به دنیا آمده است با همین پیشینه‌ای که هیچ چیزی به عنوان علم در این جامعه مطرح نیست جز یه مش اوهامات و خرافات و خیالات، استخوان اشراف رو دوای بیماری هاری بدانند. برید نگاهی بکنید، تاریخ جاهلی بخونید، العصر الجاهلی سیفی شوقی این بزرگان نوشتند، ترجمه های خوب داریم، هم نافاخوری نوشته است، جناب استاد عبدالمحمد آیتی ترجمه کرده است، این رو نگاه کنید ببینید فارسی روان، تاریخ جاهلیت بدانید، عصر محل تولد نبی مکرم بخوانید. کتابی داریم در این جهت که البته این مشترک اسمی میشه با این بزرگواری که عرض کردم، تاریخ پیامبر اسلام، نوشته مرحوم استاد بزرگوار محقق جناب آقای حجت الاسلام دکتر محمد ابراهیم آیتی، که من این کتاب را از نمونه کتاب ها میدانم در زندگی پیامبر. این کتاب رو برید نگاه کنید، مقدمات نشو و نمای جزیره العرب برای پیغمبر مکرم، در چه محیطی چی مطرح بوده تو این محیط، پیغمبر از کی چیزی میخواد بگیره، بالاخره دانشی که یک انسان میگیرد یه طریقی داره، از کجا میخواد بیاد. حالا تو این محیط این بزرگ مرد الهی لب باز میکند، میگوید اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. از اون روزی که اون جمله رو گفت تا الان این حرف ثابته. قرآن نگفت قل ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن فی هذا الزمان فی هذا العصر، یعنی در این زمان نزول که پیغمبر هست بیارید تا جوابتون رسول خدا بدهد، نه، این مال همه زمان ها گفته شد، حصر زمانی ندارد، محدودیت مکانی ندارد، کاملا این باز گشوده است، این باب گفتگو و باب معارضه و تحدی کاملا پیش رو باست. حالا من عرض میکنم یه گوشه هایی بگذارید در حد محفلمون از اینکه چیست این وجوه حجاز، چیست این راز نهفته و این مطالبی که موجب میشه به این صلابت و اقتدار پیغمبر سخن میگوید. من از اینجا شروع میکنم که قرآن را از دو بعد ما بررسی میکنیم، یک بعد لفظ قرآن و قالب قرآن است، یک بعد محتوا و درون کلام الهی است. یه بحث قالبی داریم، ما یه بحث محتوایی داریم، یه بحث ساختاری داریم، یه بحث قالبی داریم. یه وقتی اون استراکچر و ساختار رو به اصطلاح بررسی میکنیم، اون مفهوم و کانسپت و محتوا رو بررسی میکنیم. این دو جهت میتواند مد نظر باشد. قرآن وجه اعجاز خودش را بحث لفظ مطرح نمی کنه. یعنی هیچ جا در قرآن نداریم قرآن معجزه است چون کلام فصیحی است، جا چون کلام بلیغی است. نه، این گفته نشده است. اون چه خداوند به عنوان معجزه مطرح میکند بحث محتوای قرآن است، بحث محتوایی قرآنه. اما این محتوا در قالبی ریخته شده است که خود این قالب شگفت انگیز است. به همین خاطر اولین بحثی که مسلمانان متوجه اون شدند و شوق و علاقه و ذوق به این پیدا کردند در باب اعجاز قرآن، اون بحث ساده تر یعنی اعجاز لفظی قرآن بود. یعنی متوجه این بحث شدن همونهایی که چون مخاطبان اول کیان جامعه عربن، لحن و سخن رو میفهمند، اینها عرب زبانند، به لسان عربی مبین داره مطرح میشه این کلام برای اینها، اینا مخاطبان اولیند. اینها اولین چیزی رو که گرفتن، اول قالب و لفظها بود به گوششون خورد، کلمات قرآن بود. بعد شروع کردن مسلمانان در این میدان تلاش کردن و دستاورد این یه مجموعه دانشی شد. یعنی شروع کردن بزرگان مسلمانان، عالمان، آگاهان، فرهیختگان به یه دانشی رو بنیان گذاری کردن که بنیان این دانش اثبات اعجاز لفظی قرآن بود. اینا اومدن سرمایه گذاری فکری کردن و این رازهای زیبای بیانی قرآن رو بیرون کشیدن. سه تا دانش تولد پیدا کرد ازش که قبل از اون نبود در میان عرب: علم معانی، بیان، بدیع. این سه دانش متولد شد از بررسی اعجاز لفظی قرآن. یعنی قالب‌های قرآن رو بررسی کردن، کلمات قرآن رو بررسی کردن، نتیجه اون و ماحصل اون این سه دانش شد. این قسمت رو من خیلی دیگه ضرورت نمی‌بینم وارد بعضی از مطالب، چون بحث فنی میشه، این استعذار دارید، بحث فنی ادبی ادبی است و این رو باید در کلاس درس گفت و من کلاس درس فنی و رشته خاص تخصصی، البته چون اینجا از هر کلاسی برای بنده مقدس‌تر است، محضر عزیزان و محفل بزرگواران که بحث فرض میکنم خدمتتون. اما این که اسلوب لفظی قرآن متفاوت از همه اسالیب کلامی جاری در زبان عرب و غیر عرب بوده است، این که کلمات این قرآن، جمله بندی اون، خوب التفات بفرمایید، جملات قرآن، کلمات قرآن، حروف قرآن کریم به گونه ایست که با هیچ کلام دیگری از جهت لفظی اینها رو نمیتوان قیاس کرد و معادل دانست. خود جمله بندی، آهنگ سخنان قرآن کریم، من به عنوان نمونه فقط دو سه تا جزء کوچک میگم از همینایی که اسم بردم براتون سرفصلاشو، دو سه تا کلام کوچک میگم و رد میشم محضرم بارک عزیزان و سروران معظم. عرض میکنم هیچ بحث شخصی نیست و همیشه اجتناب شده است از اینکه بخوام ادعایی و بحثی در این جهت باشه، اما به فضل الهی فکر میکنم که هزاران ساعت در این جهت کار شده است، هزاران ساعت. و یکی از ابعادی که در طی این هزاران ساعت همیشه در این ذهن بوده، بحث شکافتن واژگانی قرآن بوده، یعنی اتیمولوژی و فقه و لغه قرآن و مفردات قرآن رو یافتن. و این رو میگویم و از عهده برون می آیم. در قرآن شما کلمات قرآن رو، واژگان قرآن رو، اون چه خداوند در هر جای قرآن کلمه ای رو به کار برده است، اگر بردارید هیچ مرادفش رو نمیتونید بگذارید. و این مال هیچ سخن اینطور نیست. شما در هر کتابی میتونید، کمون که ویراستار عزیزان صاحب فضل در محفل هستن، شما کتاب رو میدید، کسی ویراستاری ادبی میکنه براتون، پیشنهاد میده، میگه این کلمه رو با این کلمه عوض کنید، عوضم میکنید، هیچ خللی هم به کتابتون پیش نمیاد. اما در قرآن کریم اگر هر کلمه ای رو بر ندارید جاش یک کلمه دیگه بگذارید، با قبل و بعدش نمیسازه از جهت محتوایی هستن. اصلا واژگان به گونه ایست کلمات تراشیده شده، میناگری شده برای همونجاست. هر کلمه دیگر بگذارید تو اون قالب نمی گنجد. شما الان اگر بگید قل لئن اجتمعت الانس والجن، اگر کلمه اجتماع برداشته بشه بگین قل لو اتفقت الجن والانس والجن، اتفاق بگید به جای اجتماع. به 110 دلیل بنده به 1001 دلیل ثابت میشه که اصلا کلمه اتفاق کار اجتماع رو در اینجا نمی کند. اصلا اگر خداوند سبحان هر کلمه ای رو در قرآن به کار برده شده است، به کار بسته است، قابل تعویض با هیچ واژه دیگه نیست. رازهایی که در اون کلمه و حرف نهفته است هیچ قابله. حتی این رو در قالب حروف قرآن میتوان دید. یعنی حروف قرآن یه وضعیت و تناسبی دارد که اینها هم اختصاص به این بحث دارد. من کمی میخواستم اجتناب کنم به چیزهایی رو وارد نشم، اما مثل این که این توجه دوستان عزیز به این مقوله ما رو به ذوق می آورد که بالاخره چیزهایی رو بگیم دیگه، حالا از کنارش نگذریم. ببینید شما، این بحث خیلی مهم است عزیزان. ترکیب حروف کنار یکدیگر قرار گرفتن یه ریتم ایجاد میکند، یه آهنگی ایجاد میکند که خود اون آهنگ و ملاحت موجب میشه که دل و گوش پذیرای سخن مخاطب میشن. گاه کلماتی میشنوید زمخت است، درشت است، یه حالت عرض به خدمتون قریبی با ذهن دارد، با گوش دارد. اینها رو دقیقا میشه با سیلوگراف و امثال این دستگاه هایی که امروز به کار میاد در آواشناسی، در زبان شناسی، اینها رو سنجید و بررسی کرد. شما وقتی میرید یه جملاتی، یه عباراتی در بعض از کلمات میشنوید، در بعض از تعریفات میبینید که اینها یه درشتی و زخامتی دارند. در 6232 آیه قرآن کریم یک کلمه زمخت وجود نداره، یک کلمه زمخت، یک کلمه غیر لطیف وجود نداره، یک کلمه که شما بشنوید آسفنداک باشد، مثل این کلمات باشه. ما لکم تکعکعتم علیه که تکعکعکم، افتاد بر زمین، بعد اومدن دورش گرفتن، گفت ما لکم تکعکعتم علیه تکعکعکم علازی جنت افرنگ و عنی، شروع کردن به خندیدن، گفتن جن تو وجودش بود، یکی از ادبا بود، گفتن جن تو وجودش هم بود. تکعکعتم، این تکعکعتم میشه همین اجتمعتم که قرآن دارم، تکعکع، اصلا شما میخواد بگید تکعکع مثل همون ای تاجر تو چه تجارت میکنی میشه، اصلا زبان شما، لفظ شما، گوش شما نمیپسندد. طولانی ترین کلمه رو که در قرآن میبینید اصلا مثل حلوا خورده میشه. فسیکفیک هم الله، کجاش میمانید؟ کجاش ریتم و آهنگ سخنتون میماند؟ سکت داره، وقفه داره. فسیکفیک هم الله، اصلا همین چیندش، فسیکفیک هم الله، اصلا یه ملودیست. فسیکفیک هم الله، طولانی ترین کلمات رو که میبینید این اصلا میکشد انسان رو به دنبال خودش، میبرد انسان رو. در الفاظ قرآن یه مجموعه و کتابی که در طول تاریخ بشر گفته باشد که از باء بسم الله اون تا تای تمت اون این اصل درش رعایت شده باشه نیست عزیزان. یعنی ادیبانه ترین مجموعه هایی هم که سروده شده است، مثل عصر زمان ما بگید جبران خلیل جبران، یه کسانی این چنینی، همینا هم که نگاه میکنید میبینید بالاخره یه جا حالی داشتن خوش گفتن، یه جای حالشون مساعد نبوده است خوب نگفتن. یه وقتی به دوستان عرض میکردم، شما بالاخره این بود لفظیش میگم، حالا بود معنویش هم میگم، شما وقتی نگاه میکنید خب این خواجه شیرین سخن که دیگه در دل دوست به هر حیله رهی باید کرد، تو دل همه شما وارد شده است این خواجه و کار خودش رو کرده است با دل ایرانیان، جناب خواجه شیراز. خب وقتی نگاه میکنید میبینید این غزلیات وقتی خواجه واقعا سرحال بوده، مشخص از غزلش میبارد، یه جوری گفته است که اصلا مرحوم ادیب نیشابوری گفته بودن دو مرتبه این غزل رو من در عمرم خواندم و هر دوبار مدهوش بر زمین افتادم، تا سحر بیهوش بودم. کدام غزل؟ اون غزلی که زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکتدان عشقی خوش بشنو این حکایت، رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت، در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. اصلا قیامت این غزل تا آخرش قوغاست، واقعا قوغاست. حالا اینو بذارید کنار اون که احمد الله علا معدلت سلطانی احمد شیخ اویس حسن ایلکانی، یه غزله که جناب حافظ شروع میکنه، احمد شیخ اویس، این مصرعشه، احمد شیخ اویس حسن ایلکانی، گرچه دوریم به یاد تو قدح می نوشیم بود منزل نبود در سفر روحانی. اونجاش حافظ وقتی که گفته است در یه حالیست، در یه خموریست، در یه نشعه است، اینجا که گفته معلومه دیگه تکلف کرده به ذهنش چیزی در وصف سلطان اویس ایلکانی عراق بگه که یک درهمی بیاید، بالاخره یک امانی بیاید، بالاخره سفر عتباتی بیاید به قول ما. این چنین است، این مشخصه در چه حال گفته است، اون در چه حال سروده شده است. از ابتداء اقرا بسم ربک الذی خلق تا اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، هیچ فرقی نیست، همشون لطیف، دلنواز، دلارام، تمام کلمات چیده، منظم، هیچ تهافتی، هیچ سستی، هیچ ضعفی در این کلمات دیده نمی شود. دیگه حالا من نمیخوام ذهن شما رو تو این بحث لفظی نگه دارم، بیام برای شما از جناس قرآن بگم، از استعاره قرآن بگم. یک کسی که نه بیان میداند، نه زبانشناسی خوانده است، نه اصلا این بحثا نیست، ستاره‌ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد، طرب سرای محبت گهی شود معمور که طاق ابروی یار منش مهندس شد. شما وقتی میبینید این استعاره های عجیب قرآن، این صنایع مختلفی که در کلام الهی ما امروز میگیم آقا پرسونیفیکیشن، نمیدانم تشخیص، یه صنایع این چنینی رو در ادب امروز به کار میبرند، ای دیو سپید پای در بند، ای قله گیتی، ای دماوند، بعد شعرهای مثل مرحوم بهار میان اینا رو، بعد میگن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ارزق نعی ما اکه زمین آبت به بله، آسمان قد کن احسان. بعد میان بزرگانی مانند تفتازانی میگه تو این آیه بیاید من براتون بنویسم، یک سال درس بدم همین آیه رو، وجوه بلاغتش رو براتون، همین یک آیه رو، که این چی داره؟ تا وستوت علال جودی، تا نشستن بر جودی. جناس های قرآن است، یک کلمه فقط یه جمله عرض میکنم، ببینید از این زیباتر امکان نداره. و سین الانسان به والدیه احسان، میرسد به اونجا که میرسند این دو در نزد تو، این پدر و مادر، یا یکی از اینها عهدهما او کلاهما، یکی از این دو میرسند به پیری، بعد میخواد بگه با اینا چجور برخورد کن، چی بگه، چه عبارتی بگه، احترامشون کنی، ادبشون بگذارید، حرمت، نه، وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. وخفز لهما، خفز، خفز جناح. وقتی که مرغ جوجه هاشو زیر بالش میگیرد، بال رو اینا قرار میده، اینو میگن خفز جناح. وقتی که عقاب بلند پرواز بالش رو جمع میکنه که بیاد بنشینه، از اون بلندا، از اونجایی که گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبت، جنبیدن اون پشه ایان در نظر ماست، از اون بالا بیاد پایین بنشینه، اینو میگن خفص جناح. قرآن اصلا تعبیر عادی نگفت که با اینا ادب کن، نه، وخفز لهما جناح الذل، بال رو برای اینها خفص کن. کدوم بال را؟ جناح الذل، بال تواضع را. تو بلندی، استادی شدی، فرهیخته‌ای شدی، عالمی شدی، سرمایه‌داری شدی، مالداری شدی، این پیرزن مادر رو میبینی دست های چروکیده او را، وخفز لهما جنا، از او بلندید بیا پایین، بالت رو باز کن، بگیر زیر بال. تمام حرفایی که بخواید شما بگید تو همین استعاره قرآن همش وجود داره، وخفز لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. استعاره اون، تمثیل اون، کنایه اون، تشبیه اون، اینها بماند دیگه، اینها رو ما گفتیم تو بحث لفظی قرآن است، اما اون چه بحث عمده بنده بر اون میخوام تکیه کنم تو بحث محتوایی بود. اعجاز قرآن از جهت محتوا حوزه های متفاوتی دارد. یک، من قبل از این که اون نکات دیگه شو بگم، اعجاز قرآن از جهت وحدت اسلوب، از جهت عدم تناقض و استقامت در بحث، این خودش خیلی مهم است. یعنی این که از ابتدای وحی تا انتهای وحی 23 سال طول می کشد، درست؟ یعنی پیغمبر مکرم اسلام 23 سال این مجموعه را برای مردم میگوید. 40 ساله بوده است، الان شده 63 ساله. یه تنهای غریب بوده است در مکه، الان سر میدهد. آقای گستاو لوبون میگوید میلیون ها مسلمان دارد که پیغمبر فوت میکند، اونا میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خب رسیده است به این جایگاه و موقعیت، تمام این پختگی ها و سختی ها رو پیدا کرده است، این شرایط رو یافته است. هیچ کجای قرآن تفاوت اسلوب ضعف و قوت نمی بینید، از جهت محتوا عرض می کنم نه اون کلمات، یعنی می بینید هیچ کجا تناقض نداره، مطلبی نیست که تحافت و تناقض در آن وجود داشته باشد. یه نویسنده مجموعه ای رو شروع می کند به نوشتن، یه کسی سخنوری، سخنرانی، دانشمندی، یه استادی تو دانشکده تدریس شروع می کند، این وقتی 10 سال تدریس میده از شاگردان دورهای قبلش برید سوال کنید بیارید حالا سر کلاسش بنشانید، بعد از 10 سال سابقه درس دادن، بعد از 20 سال سابقه درس دادن، بیاین بنشانید چی میگند. این همون استاد است؟ این همون حالت رو دارد؟ این همون وزانت علمی رو دارد؟ یا نه این دیگه شخصیت دیگه ای شده است، الان لب باز میکند میبلعد، جور دیگری است، الان یک هیمنه علمی دارد. این استاد نیست که اول میومد سر کلاس هی دنبال نوشته‌هاش میگشت پیدا کنه اینا رو که میخواد این سرفصل درس رو گم نکند یا چنین کند، این جیبشون بهش گم میکرد مثلا، گاهی بچه‌ها زیر لب میخندیدن دانشجو سر کلاس. هیچ تفاوت و تناقضی در طی این 23 سال دیده نشد. یه جای این مجموعه چیزی نیست که 10 سال بعد نقضش کنه یا تضعیفش کنه، یا بعد این عزیزان کار بشر نیست، بشر نمیتواند 23 سال یک کتاب رو بنویسه که هیچ کجای این تهافت و تناقض و ناهمگونی نباشد. ولو کان من قیل عند الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، حتی اقلش اینه که قرآن میگه اگر این از غیر خداوند میبود شما در این مجموعه اختلاف زیاد میدیدید، اختلافات مختلف میدیدید. جناب حکیم طوس سخن میگوید، یه جایی دارد سخن میگد که جریان فوت پسرش رو دارد فردوسی میگد. مرا بود نوبت تو رفتی ز دست بابا، مرا بود نوبت تو رفتی ز دست. این شیوه سخن فردوسی رو نگاه کنید، ببینید این رو بذارید کنار یه جاهای دیگه، اصلا وقتی نگاه میکنید حالات روحی یک نویسنده، یک مؤلف در نوشتش امکان نداره. خیلی از بزرگان کتاب نوشتن که مرحوم عرض به خدمتون حاج آقا بزرگ تهرانی رضوان الله تعالی، این مرد عجیب زحمت که 29 داخل پرانتز بگم حیف نگم تنوع هم میشه، یه وقتی یه کسی تاریخ تمدن اسلام نوشت، جورجی زیدان تاریخ تمدن اسلام نوشت، هیچی از کتب شیعه ننوشت. آقا از حوزه نجف یه جماعتی نامه نوشتن از بزرگان علمای شیعه، بزرگ مرد دست مریزاد، شما هیچ از آثار شیعه اصلا استفاده نکردی در تاریخ تمدن است. گفت مگر شیعه هم چیزی داره که بخواد مطرح بشه؟ مگر شیعه هم عددی است که ما بخوایم ازش استفاده کنیم؟ این به همت و غیرت اینها برخورد، 3 تا از اینها کاندید شدن، گفتن بیا جوابشو بدیم، اما جواب دادن به حتی کی کردن و آی نمیفهمی و این نیست، نه بیا جواب بدیم بهش. نشستن این 3 تا، یکی گفت من می نویسم مجموعه تألیفات فهرست تصنیفات شیعه را در حوزه ها و زمینه ها و علوم متفاوت. می دونید چند جلد شد؟ این بزرگ مرد آمد فقط اسم کتاب، اسم مؤلف، موضوع کتاب طبق حروف الفبا، فکر می کنید چند جلد نوشت از زمان خودش؟ 29 جلد از ذریعه الی تصانیف شیعه، فقط کتاب مهم، همه کتاب ها نه، هم کتاب های مهم در حوزه های علمی متفاوت و دانش های گوناگون و رنگارنگ شد. از ذریعه الی تصانیف شیعه، مرحوم شیخ مشایخ ما حاج آقا بزرگ تهرانی رضوان الله تعالی، ایشان این نوشتن. مرحوم آقای صدر، نه اسم محمد باقی، صدر دیگری بودن، مرحوم صدر، علامه صدر، ایشان اومدن نوشتن الشیعه و تأسیس العلوم، الشیعه و تأسیس الفنون، دانش هایی که به شیعه برمیگرده، چه دانش های به اصطلاح علوم انسانی چه علوم تجربی، اکتشافاتی که بشر از شیعه دارد در روی زمین. از جابر ابن حیان بگید، از سیسلفوریک بگیرید، بیایید همینطور همه حوزه ها رو بگید، در شیمی، در فیزیک، پسران عرض بخیر ابن شاکر رو بگید، نمیدانم الگوریتم رو بگید، خوارزمی رو بگید، کی رو بگید، همین رو بیاید جلو اینا رو. یک یک اینا رو نوشتن. اینو کار شیعه، شما بگید شیعه، نه این شیعه. سومی مرحوم کاشف الغطاء، اصل الشیعه و اصولها، اصول فکری شیعه اینه. این کتاب، این سه تا کتاب رو نوشتن، فرستادن برای جورج زیدان. عذرخواهی مکتوب کرد از اینا، عذرخواهی مکتوب و پوزش خودش رو بازگو کرد و در ویرایش های خودش جبران کرد. خیلی از مطالب رو بازنگری کرد و مطرح کرد و بازگو کرد و گفت قصه چیست و کدام است. صاحب این از ذریعه در یه جا می نویسن کتبتها و اناملن المرتعشه. الان که دارم می نویسم دستم داره با قلم می لرزه، دستم توان نوشتن نداره، پیری و فرتوتیست دیگه، اون مثل روز جوانی نیست که با نشاط مطالعه کنم و بنویسم. ببخشید من رو دیگه اینطور می نویسم. یعنی یه نویسنده بالاخره یه روز بیمار است، یه روز سریش کلا گذاشته است، یه روز عرض به خدمتون نمی دارم با سرکار خانم ممکنه مثلا اختلافاتی داشته باشن، بالاخره اینا بازتاب داره در نوشتش، در کتابش، در کلاسش، در بحثش، در گفتگوش. اما این چه بزرگی است که وقتی مقابل سخت‌ترین حوادث زندگی قرار گرفته است با شما دارد، آیاتی که در جنگ‌ها بر پیغمبر نازل شده است، بر رسول خدا دارد، با آیاتی که کنار کعبه ایستاده است دارد کعبه را نگاه می‌کند و می‌گوید هیچ فرقی ندارد. تمام حالات دلش یکی است. یعنی این قسمت اولی کردم، او اعجاز قرآن از جهت وحدت اسلوب و عدم اختلاف و تناقض. این یک. بعد دومی که بنده عرض میکنم در اینجا، اعجاز قرآن از جهت محتوای معارف، یعنی معرفت ها و اون معارفی که در قرآن وجود دارد، معارف الهی. خب قبل از قرآن شما کتاب دارید، الهیون که از قرآن کارشون شروع نکردن، موحدان که از قرآن 1400 شروع نکردن، مسیحیان، یهودیان، اینا ادیان ابراهیمی هستن، ابراهیم، آثار ابراهیم، حکیمان الهی قبل از اسلام، برید 3000 سال 4000 سال قبل تاریخ ها رو ببینید، اینا بودن. تمام معارفی که اونا پیرامون خداوند گفتن، هم یک کلمه شو بگم، توحید شو بگم، پیرامون خدا گفتن، همه اینها رو بریزید. هر چی پیرامون خدا در همه کتاب‌ها دیدید، شما در همه اندیشه‌های بشری یافتید، همه اینها رو بریزید، با یک سوره حشر قرآن برابری نمی‌کنند. کی داره اینا رو میگه؟ فرزند عبداللهی که حلیمه سعدیه او را دایه بوده است، در ریگ‌ها و رمل‌های حجاز حرکت کرده است، در میان کوه‌های کعبه دنیا ندیده است، حکیم ندیده است، معلم ندیده است، میگوید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم. میگوید بسم الله الرحمن. همین یک سند بسه. هیچگاه بشر به بلندای این سخن خدا رو نشناخته است و نخواهد شناخت. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. تمام شؤونات توحید شرک تو همین کوتاه‌ترین سوره قرآن کریم دیده میشه، تو همین سوره کوتاه دیده میشه. سوره توحید، سوره اخلاص، خالص محضه. حالا بیان حکما بنشینن، شیخ اشراق ها بنشینن، صدر المتعلین ها بیان، خواجه طوسی ها بیان، علامه هلی ها بیان، معاصرین عصر و دهر ما بیان، این رشحات و بارش های توحید رو دامن دامن جمع کنن از این سوره مبارکه و شرح و بستش بدن سوره اخلاص را. اینا کی داره میگه؟ اینا از کجا داره میگه؟ اینا حرفای پیغمبر است؟ اینا رو پیغمبر نوشته؟ آیا در جامعه پیغمبر کسی بود در جامعه عرب این حرفا رو به رسول خدا یاد بده؟ اینا سابقه نه. میگید از تورات و انجیل برداشته شده، بسم الله تورات رو بخونید. توحید تورات کدومه؟ من نمیخوام وارد بعضی از بحثا بشم. یه وقتی به دوستان توصیه کردم یه کتابی رو، این کتاب کتاب عجیبی است. حالا همیشه به قدری کتاب معرفی میکنیم به دوستان، اب نداره. بالاخره یه وقتی گفتم الرحلت المدرسیه، ترجمه پارسی مدرسه سیار، کتابی است تحت عنوان مدرسه سیار، نوشته علامه بزرگوار بلاغی نجفی، شیخ محمد جواد بلاغی نجفی. این کتاب به شیوه گفتگوی ادیان، گفتگوی تمدن هاست، یعنی یه طرف آمانوئل، یه طرف مسیحیه، یه طرف یهودیه، یه طرف مسلمان، میزه گرده با هم میشینن گفتگو میکنن تو توحید و تورات و انجیل و قرآن، نبوت و معاد و تو و معارفشون به طور کلی. برید نگاه کنید ببینید، ببینید تک تک تطبیق داده میشه. توحیدی که شما در تورات محرف و تحریف شده میبینید، اون خدایی که در اونجا میبینید، خدایی که تیر به پاش میخوره، خدایی که با یعقوب میجنگه، زمین میخوره پشتش، خدایی که وقتی میگفتم به دوستانم سفر تکوین پیدایش، پشت در بهشت آدم رو صدا میزنه، آدم پشت درخت ها خودش قایم میکنه، خدا صدای پای آدم رو میشنوه اما آدم رو نمیبینه، باز میگه آدم آدم، باز خدا این آدم روشو پنهان میکنه. این خدا رو باید بالاخره به عنوان مترسک قرار داد یک جایی. این که خدا نمیشه، این که نمیشه، اون که مظهر تمام جلال و کمال، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون باشد، این که نمیشه. آیات اول سوره مبارکه حدید، این که نمیشه. آیات پایانی سوره حشر، سوره آل عمران، این که نمیشه. این کدام خداست؟ این کدام خداست؟ این معارف ناب، معرفی معاد. اصلا یه لحظه فکر کنید، این تصویری که از آینده هستی در قرآن ارائه می شود، از آینده زمین، آینده خورشید، آینده منظومه، تقسیم آدمیان، حضور انسان ها، اینا تو کدوم کتاب بوده قبلا؟ اینا کجا بوده؟ کدوم حکیمی گفته اینها را؟ اینا از کجا وارد شده است در این مجموعه؟ اینا رو پیغمبر ساخته است؟ با کدوم دانش و عمق تعلیمی پیغمبر اینها را ساخته است؟ اینا از کجا است؟ اعجاز قرآن در معارف قرآنی، اعجاز قرآن در این حقایق و این لطائف نابی که در این مجموعه وجود دارد. دو بعد سوم اعجاز قرآن، اعجاز تاریخی قرآن. این پیغمبر پرده از یه حقایق تاریخی برمی دارد که برای اون جامعه هیچ مشخص نبود، هیچ آگاه نبودند. سرنوشت کسان و اقوام و جماعتی میگوید نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. اصلا میرید به کنعان و عبرانیان و به خواب یوسف فرو میرید و از خوابش بیرون میایید و به کینه برادران او مینگرید و درون چاه کنعان میروید و با قافله و ایر حرکت میکنید به مصر و بازار برده فروشان مصر میبینید و حرم سرای عزیز مصر میبینید و زلیخای زیباروی لغزنده دیگران رو میبینید، لغزاننده جماعت رو میبینید و خلوتخانش میبینید، لقد همت بهی و همه بها. بعد از اونجا میاد بیرون، مظلومانه به زندان سر میزنید با یوسف، در کنج حبس میبینید و مشکلات اقتصادی امنیتی مصر رو مشاهده میکنید، یوسف بیرون آمده از زندان بر تخت نشسته تا لحظه آخر. اینو کجاست؟ از چیه این های نرفا؟ اون چه میبینید از مردان بزرگ و تاریخ گذشتهی که در این مجموعه اومده است، اینا که در نوشته کتابی چیزی بین جایی که میتونید اینا رو منطبق کنید توراته، اینا مال تلموده، اینا مال قصه های تورات هست. خب بیاید مقایسه کنید. من شرمنده هم از این که بگم چیزهایی رو عزیزان. وقتی نگاه میکنید به تورات میبینید سراسر این مطالب پر از ممزوج خرافه، اباطیل، ساخته های ذهنی کسانی که چسباندن بر ساخته تورات و کلام الهی. ای وای، شما سلیمانی رو در تورات میبینید که 700 تا زن داره. این سلیمان اصلا عبدال رب العالمینه، 700 تا زن داره. کسی ما تسلیم خدا بشه با 700 تا زن چیکار میکنه؟ پس داوودی را میبینید که نعوذ بالله عمل شنیع جنسی انجام میده، زنا میکند. شما شعیبی رو میبینید که دخترانش رقاص مجالسند، شراب میگردانند. عیسایی رو میبینید که شریب است،
یعنی میخورد آن با آن لحظه به لحظه. دروغم اگر بگه عبا نداره، در لوقا میبینید، در مرقس میبینید. حالا شما اینجا میبینید شخصیت هایی که ولقد آتینا آل داوود الحکمه، اینجا حکمت داوود میبینید. یا جبال عو بیمه، اینجا داوودی رو میبینید که بالای کوه نشسته است و کوه ها هم لحن داوودی شود. سلیمانی رو میبینید که سخرنا، خداوند مسخر میکند برای سلیمان باد را. شعیبی را میبینید که معلم موسی میشود. موسایی رو میبینید کلم الله موسی تکلیما. اصلا مگه قابل قیاسه؟ مگر اینا رو میشه این معارف رو با جایی سنجید و بررسی کرد و مطالعه کرد و ملاحظه کرد؟ بله، من اصلا حساب ساعت از دستم رفت خدمت عزیزان. و این بعد اعجاز تاریخی قرآن کریم که خدمت دوستان. پس من سه مسئله رو در بعد اعجاز محتوایی گفتم، سه تا نکته دیگرم میخوام بگم. خیلی مایل بودم که تو همین بحث تمامش میکردم، اما ظاهرا این که حیف است و دریغا که حداقل یک بار این مباحث رو تفصیلا با هم بررسی نکنیم و مرور نکنیم. انشاءالله ادامه گفتگو رو فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد و به بوستان و گلستان معارف الهی با هم سرکشی میکنیم. امیدواریم که بالاخره خوشه ای از این معارف نصیب ما هم بشود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت وحی و اعجاز کلامش منور بگرداند. دست ما را از دامن قرآن و اطلاعات کوتاه مگرداند. توفیق زندگی و زیستن در سایه این کلام نورانی رو تا لحظات آخر عمر نصیب و روزی هممون قرار بدهد.